از چنگوله عازم همدان بودم که یکی از واحد عملیات سراغم آمد و خبر داد برادرت جعفر حین خونساسازی مین به شدت مجروح شده است و او را به بیمارستان کرمانشاه بردند و خانواده از مجروحیت او مطلع نیستند. وقتی به همدان رفتم، اول به خانه نادر فتحی رفتم و برای پدر و برادرش نحوه شهادت نادر را تعریف کردم و بعد رفتم منزل خودمان. همانطور که گفته بودند، کسی از مجروحیت جعفر خبر نداشت. من هم لب به سخن باز نکردم، چرا که خبر مجروحیت او حداقل چند هفته مرا مجبور به ماندن در کنار خانواده می کرد. مادر پرسید از جعفر چه خبر؟ کی می آید؟ همدیگر را ندیدیم ولی حالش خوبه، هر وقت شرایط جوشه اونم میاد. شنیده بودم مادرها حسی دارن که مجروحیت یا حتی شهادت فرزندانشان رو قبل از اطلاع دادن کسی میفهمن، اما من اونقدر خونسرد و عادی از خوب بودن حال جعفر حرف زدم که راستی راستی خودم هم باورم شد و گفتم تا جعفر نیامده من باید به جبهه برگردم. منتظر پاسخ مادر نشدم. علی آقا گفته بود اگر نیرویی با این خصلت ها شناسایی کردید به اطلاعات بیاورید. اول اینکه مؤمن و خدا ترس باشد، دوم روحیه خطرپذیری در حد بالا داشته باشد و در عین حال بی ادعا و تودار باشد. و من در چنگوله از یک طلبه جوان متواضع و بی هیاهو برای علی آقا صحبت کرده بودم که سابقه دو بار جبهه و یک بار مجروحیت داشت. محمد علی محمدی را میگویم، بچه محلی که تنها فرزند خانواده بود و راست کار علی آقا. علی محمدی را سر نماز دیدم، آنقدر آرامش داشت که آدم از نگاه به او سیر نمیشد. داشت نماز مستحبی میخواند. گفتم علی آقا فرمانده اطلاعات عملیات تیم دعوتت کرده، بیای واحد. همونجا سجده کرد و گفت الحمدلله. گفتم فردا صبح حرکت میکنیم. داشتم برمیگشتم که کسی مثل آقای جامع بزرگ را دیدم که عقب تاکسی نشسته بود ولی با سر و کله باند پیچی شده. شک کردم که حاج محسن باشه یا نه. با موتور دنبالش کردم، وقتی پیاده شد دیدم خودشه. پرسیدم حاج محسن چی شده؟ شنیده بودم که با چند نفر در جاده تصادف کرده. نخواست زیاد توضیح بده، فقط گفت داشتیم از تنگه حاجیان رد می شدیم که سانحه‌ای پیش آمد و اینجوری شدم که می بینیم. حاج محسن از دوستی من با بهرام عطاییان خبر داشت. اسم اون رو هم آورد که از ناحیه سر مجروح شده. پرسیدم بقیه؟ عبدالله ترکمان و محمد جریان و سعید پورماه سلطانیان شهید شدند و سعید چیتساز هم و هاشم اسکندری هم مجروح. روز بعد که قرار بود با علی محمدی به سومار برویم، او سر قرار آمد ولی من به جای رفتن به سومار با اتوبوس برای عیادت سعید چیتساز راهی تهران شدم. سعید در ICU بود، سرش وحشتناک باز شده بود. خانم پرستاری پرسید همراه این آقا کیه؟ گفتم من. این نسخه رو بگیر و داروهاش رو سریع تهیه کن و بیار. داروها رو که بردم، سعید رو به اتاق عمل برده بودن، دیگه ندیدمش. داروها رو دادم و به همدان برگشتم. علی محمدی همچنان منتظر مانده بود. پرسید با چی به سومار برویم؟ با مینیبوس شخصی تیکه تیکه. صبح زود راه افتادیم و با عوض کردن چند ماشین بالاخره به سومار رسیدیم. طبق عادت اول باید به مقر و عقبه اطلاعات می رفتیم. مقر جلوتر از شهر سومار بود، دور از آتش عراقی ها. کنار یک رودخانه و یک نیزار که خیلی شبیه رودخانه چنگوله و نیزارهای اطراف اون بود و حتما این نیزارها برای خلوت شبانه و نمازهای عاشقانه بچه ها جای دنجی محسوب می شد. به محض رسیدن من، علی آقا که بسیار آدم شناس بود و به صورت و سیمای علی محمدی خیره ماند و مهربانانه گفت خوش آمدی اخوی، از فردا شب با تیم محمد بختیاری به شناسایی خواهید رفت. علی محمدی سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. دم نماز صبح دیدم که دوروبر چادر تبلیغات میچرخد و بلنگو را برای اذان آماده میکند. پرسیدم پخش اذان با بلنگو کار تبلیغات واحد است؟ اینجا هر کسی کارش تعریف شده. جواب داد میدانم، ولی به خاطر اینکه شما به پدرم گفتید من در جبهه کار فرهنگی میکنم، این کار را میکنم. غرضم درست درآمدن حرف شماست. از نکته سنجی او لذت بردم و فردا شب بعد از توضیح اولیه با تیم شناسایی همراه شدیم. مسئول تیم محمد بختیاری بود. من معاون او، حسن زارعی تخریبچی تیم و محمد وفایی و علی محمدی هم عضو تیم. شناسایی در ارتفاعات گیسکه با تمام شناسایی هایی که طی آن 2 سال انجام داده بودیم متفاوت بود. اگر در فتح خرمشهر کیلومترها از پشت سر دشمن می رفتیم و شب عملیات گردانها را تا پای اهداف می بردیم، یا در مهران یا چنگوله راهکاری از دل خطوط دشمن پیدا می کردیم و آنها را در شب عملیات دور می زدیم، اینجا در خط سومار به ویژه ارتفاع گیسکه حتی تصور عبور از خط اول دشمن امری محال می نبود. با انجام دو عملیات مسلم ابن عقیل و عملیات زین العابدین، این جبهه بسیار حساس و زیر ذره‌بین عراقی ها بود. از سوی سومار نزدیکترین جبهه از مرز ما به بغداد محسوب می شد. با سقوط ارتفاعات گیسکه ما به دشت می رسیدیم و راه برای رفتن تا عمق خاک عراق هموار می شد. لذا عراقی ها نه به شیوه پاسگاهی و نامنظم، بلکه با سنگرهای شانه به شانه و متصل راه عبورمان را بسته بودن. این اطلاعات را هم از تیم‌های گشتی و هم از طریق دیدبان‌های در خط گرفتیم و مسیر را چند بار از دیدگاه دیدیم. حتی میدان مینی را که زیر ارتفاع و جلوی خط دشمن با دوربین‌های قوی قابل رؤیت بود. کار خیلی سخت بود، لذا علی آقا تاکید کرد اینجا شناسایی خوب عملیات خوب را به همراه داشت. اگر شما راهکار خوب پیدا نکنید، در شکست عملیات مقصرید. با این حال عبور از دیواره کیپ تا کیپ سنگر در ارتفاع گیسکه آرزویی بود که هیچگاه برای تیم ما محقق نشد.